انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل صندوق بازسازی عراق را برای یک سال دیگر تمدید کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از لزوم آمادگی پنتاگون برای مقابله نظامی با برنامه اتمی ایران خبر داد. محمود احمدی نژاد اسناد جدید مربوط به آزمایش تسلیحاتی ایران را جعلی خواند. روز بخیر، ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد قاسم‌فر هستم از استودیو خبر رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل صندوق بازسازی عراق را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این صندوق پس از تهاجم آمریکا به عراق برای کمک به رفع نیازهای بشردوستانه و بازسازی اقتصادی این کشور ایجاد شد. تمدید مدت این صندوق به مدت یک سال پیروزی برای نوری المالکی نخست وزیر عراق به شمار می آید که در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار آن شده بود. برخی از اعضای شورای امنیت معتقد بودند که مدت این صندوق باید تنها برای 6 ماه تمدید شود. منابع مالی این صندوق از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز عراق تامین می شود. این صندوق جایگزین برنامه فروش نفت برای تامین مواد غذایی شده است که در دوران صدام حسین اجازه می داد با نظارت سازمان ملل درآمد نفت صرف خرید مایحتاج مردم شود.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می شنوید.
دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گزارشی که به ارزیابی و اولویت‌بندی عملیات نظامی آن کشور در سال آینده میلادی اشاره دارد، می‌نویسد پنتاگون باید در صورت درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای گزینه نظامی علیه برنامه اتمی ایران آمادگی داشته باشد. دریاسالار مولن در این حال در این گزارش 6 صفحه‌ای تصریح می‌کند که به باور او دیپلماسی بهترین امکان برای حل و فصل مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گزارش خود می‌افزاید که انجام عملیات نظامی به رغم نتایج محدودی که در بر خواهد داشت همچنان یک گزینه مطرح است. ایران پیوسته بر این نکته تاکید کرده که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. با این همه مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایران در صورت عقیم گذاردن تلاش‌ها برای تایید کاربرد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش با اقدام‌های منفی از طرف جامعه جهانی مواجه خواهد شد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا می‌گوید که اسناد جدید افشا شده مربوط به آزمایش استارت نوترونی که از جمله آخرین اجزای ساخت بمب اتمی است توسط دولت آمریکا جعل شده است. هفته گذشته روزنامه تایمز لندن محتوای سند جدید را منتشر کرد که در آن جزئیات مربوط به طرح جمهوری اسلامی برای آزمایش استارت نوترونی فاش شده بود. محمود احمدی نژاد در جریان مصاحبه با شبکه ABC هنگامی که مصاحبه کننده قصد نشان دادن کپی این سند را به وی داشت، از دیدن آن سر باز زد و گفت این کاغذهایی است که دولت آمریکا جعل کرده و من نمی‌خواهم چنین اسنادی را ببینم. آقای احمدی نژاد به این پرسشگاهی ایران بر روی این وسیله کار کرد است یا نه پاسخی نداد و اظهار داشت من فکر میکنم برخی ادعایی که درباره موضوع هسته ای ما ابراز میشود به شوخی های تکراری و بیمزه تبدیل شده است. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید بزرگ شیعه و از مهمترین روحانیون منتقد حکومت شنبه شب در سن 87 سالگی درگذشت. آیت الله منتظری از جمله نزدیکان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که حتی به قائم مقامی وی رسید، اما به دلیل مخالفت‌هایش با سیاست‌های حاکم بر کشور در دهه 60 خورشیدی از جمله شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی از تمامی مسئولیت‌هایش کنار گذاشته شد. در همین باره نیز پس از درگذشت آیت الله منتظری بسیاری ویژگی مهم او را پشت پا زدن به قدرت دانستند که موجب محبوبیت روزافزونش در میان افکار عمومی شد، موضوعی که اعمال فشارهای حکومت علیه این مرجع تقلید را در دو دهه گذشته به همراه داشت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیت الله منتظری از جمله روحانیون سرشناس دوران پیش از انقلاب بهمن 57 بود و به گفته محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در لبنان، حتی پیش از اعلام مرجعیت آیت الله خمینی و در سالهای دهه 40 خورشیدی درجه اجتهاد داشت.
به گواهی آیت الله بروجردی، آیت الله منتظری مجتهد مسلم بودند. بعد البته در مباحث علمی مرحوم آیت الله خمینی هم ایشون شرکت کرد و از شاگردان برجسته ایشون بود. منتها مهم این است که ایشون مجتهد جدید نیست و نزدیک به نیم قرن هست که ایشون مرجع در مجتهد مسلم هست.
آقای اکبرین اشاره می کند که بسیاری از مراجع تقلید کنونی و روحانیون بلند پایه از شاگردان او بودند و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از مقلدان این مرجع تقلید بوده است.
ایشون هم یک مقطعی پیش آیت الله منتظری شاگردی کردند. بعدها در دهه 60 وقتی مقولات جنجال‌برانگیزی مثل موسیقی و غیره مطرح شد، آیت الله خامنه ای برای اعلام این که باید مقوله موسیقی رو آسان گرفت و این مقدار سختگیری نکرد، در قم اشاره کردند که من در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری عمل میکنم. یعنی یک جاهایی ایشون نه تنها شاگرد بلکه مقلد آیت الله منتظری بودن در بعضی از زمینه های فقهی.
محمد تقی فاضل میبودی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز در خصوص جایگاه فقهی و دینی آیت الله منتظری میگوید:
آیت الله منتظری در حوزه علمیه قم، حوزه های فقهی شیعه، به هر حال تمام فقها و مراجع شیعه ایشون را یا در حد اعلمیت یا از کسانی که از عالم جدی به فقه شیعه است قبول داشتن و روش های خاصی هم در فقه داشتن که کمتر کسی منشال و تاریخ و کشایی دنبال کرده بود.
اما معروفیت آیت الله منتظری در سالیان پیش از انقلاب تنها به دلیل جایگاه فقهی او نبود. وی به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی سالها در تبعید و زندان به سر برد. محمد علی عمویی، فعال سیاسی در تهران که به دلیل عضویت در سازمان نظامی حزب توده ایران بیش از 20 سال را در زندان گذراند و با آیت الله منتظری در یک زندان بود، در مورد او میگوید:
در دهه 40 آقای منتظری با من هم زندان بود در زندان شماره 4 قصر. مسئله مراودات با آقای منتظری اصلا ورای روابط با دیگر آقایون بود. پس از زندان هم در دورانی که ایشون موقعیت ممتازی در جامعه ایران پس از انقلاب داشت، من بارها و بارها به دیدار ایشون رفتم. نه فقط مشکلاتی که با ایشون در میون می‌ذاشتم به لحاظ مسائل سیاسیمون، مشکلاتی که جریانات انحصار طلب، جریانات تمامیت خواه، مزاحمت هایی که برای حزب و سایر جریانات فکری دیگر فراهم آوردن با ایشون در میون میگذاشتم، معمولا برخورد ایشون بسیار برخورد دموکراتیک بود، بسیار انسانی بود.
پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، آیت الله منتظری که نقش عمده‌ای در معرفی و شرح نظریه حکومتی آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه داشت، ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده گرفت و با درگذشت آیت الله طالقانی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. آیت الله منتظری با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی به قم بازگشت و امامت جمعه تهران را به علی خامنه‌ای که در آن زمان حجت الاسلام و المسلمین بود واگذاشت. وی در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 64 به عنوان مصداق شرایط ولایت فقیه معرفی و به عنوان قائم مقام آیت الله خمینی انتخاب شد. با این حال از اواسط دهه 60 این مرجع تقلید شیعه اختلاف نظرهایی با آیت الله خمینی پیدا کرد و به دلیل سوء رفتارهای مقام‌ها و همچنین شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی به ویژه از اعضای سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های چپگرا به منتقد جدی و سرسخت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تبدیل شد. محمد علی عمویی اشاره می کند که نماینده آیت الله منتظری در تابستان سال 65، یعنی 4 سال پس از آنکه او و بسیاری از رهبران حزب توده ایران بازداشت شده بودند، با وی دیدار کرد و از جانب آیت الله منتظری خواست تا شرحی از شکنجه ها در زندان ها را برایش بنویسد.
پیام ایشون عبارت از این بود که پاره از خانواده ها زندانیان سیاسی شاکی هستند از چگونگی رفتار زندانبانها، بازجوها، بازجوییها و فشارهای گوناگونی که در مرحله تحقیق نسبت به اونا اعمال میشه. ایشون خواهان این بود که تحقیق بکنه که آیا واقعا چنین چیزی صحت داره و تجربه من و نظر من در این زمینه چیست، با توجه به شناختی که ایشون از من داشت. من آنچه که بر خودم گذشته بود، از سحرگاه 17 بهمن 61 تا اون روز، هر آنچه بر من گذشته بود، ریز شکنجه هایی که بر من روا داشته بودند، اصرار و تلاش برای گرفتن اعترافاتی درباره مسئله تشکیل ستاد کودتا، مسئله تدارک کودتا و یک سری از این قبیل مسائل که اصلا روح من بیگانه بود، نه فقط من، تمام رهبری حزب، تمام رفقا و اعضا حزب اصلا بدور از این مسائل بودن، من نوعا این فشارها رو با جزئیاتش یادداشت کردم و به نماینده ایشون دادم، بهشون هم به دست آقای منتظری رسوندم.
همچنین تقی رحمانی، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در تهران، در مورد زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله خود میگوید:
با خودم شخصا فکر میکنم که اگر منتظری و کشوراش نبود، منم جزء ادامه سال 1967 بودم، با توجهی که دوبار دستگیر شده بودم و اون دادگاهارم رفتم، یعنی اون دادگاه ها حضور داشتم. یکی به طور کلی وجود منتظری باعث شد همیشه نماینده های منتظری در زندان از شدت فشارها میکاستن، در مقابل فشاری که مثلا تیم لاجوردی و دوستانش میآوردن، همیشه وقتی حکم میرفت قوم امکان داشت حکم اعدام شکسته بشه، معمولا اینجوری میشد. همواره اگه اون دوران که یادشون بیاد احکام عفو و یه عفو قوم مقام رهبری هم داشتیم که به خیلی ها تعلق داره و حکمای اعدام و حتی حکمای عبد بعضی رو شکست، که حتی بعضی از این احکام متاسفانه بعد از برکناریشان برگردوندن این احکام عفو پس گرفتن.
به دلیل همین اعتراض ها بود که آیت الله منتظری در روزهای آغازین سال 68 پیش از درگذشت آیت الله خمینی از تمام فعالیت های حکومتی کنار گذاشته شد. اکبر گنجی، روشنفکر و روزنامه‌نگار که اکنون در آلمان است، در این باره میگوید:
ایشون هیچگاه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری ها رو میکردن باعث شد که نیروهای سرکوب، یعنی نیروهای نظامی امنیتی، اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته اینو پس از جریانهای خصوصا سال 65 به بعد و اوجش هم اعدامهای تابستان 67 دیگه، در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
او در سال 76 به دنبال مخالفت با اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای به مدت 5 سال در حبس و حصر خانگی به سر برد. در این میان آیت الله منتظری به رغم اعمال فشارها از جانب حکومت تا پایان عمر خود حامی اصلاحات، حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و منتقد سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی باقی ماند. اکبر گنجی:
منتظری یک راه بسیار بسیار بلندی رو طی کردن از اول انقلاب تا کنون. یعنی ابتدا این بودش که ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن، البته نه به اون چیزی که ولایت مطلقه فقیه شد، ولی در گام‌های بعدی رفته رفته این اندیشه رو هی تقلیلش دادن، ولایت فقیه رو تبدیلش کردن به نظارت فقیه و بعد تمامی این حقوقی که امروزه بهش حقوق بشر گفته میشه، آزادی‌های سیاسی مدنی گفته میشه، حقوق شهروندی گفته میشه، تمام اینها رو آیت الله منتظری تو دستگاه فقه حقوقی خودشون وارد کردن و به نوعی در همون تفکر فقه سنتی که فقهای ما دارن اینو بازسازیش کردن و از این جهت به هر حال یک تحول مهمی است. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره، این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن، دفاع از حقوق شهروندی بهایی و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاوردهایشون.
در همین زمینه میتوان به فتوای آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی از وی اشاره کرد که گفت بهایان دارای حقوق شهروندی با سایر ایرانیان هستند. دیانه علایی، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل متحد، در این باره میگوید:
این واقعا یک قدم خیلی خیلی مهم فکر میکنم در تاریخ ایران بوده که آیت الله منتظری فرمودن که باهائیان، ایرانیان باهائی مثل هر ایرانی دیگری حق شهروندی دارن.
این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بارها از مسئولان خواست نسبت به اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند. او همچنین از ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروی بسیج، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی انتقاد کرده بود.
چرا حق مردم رو تضییع کرد؟ چرا زور گفتیم به مردم؟ چرا چماق چشیدیم به روی مردم؟ کسی میدونی این چماق چشیدن ها، این زدن ها مردم اینا همه علاوه بر که گناه دیم داره. من میدونم اینا که میگن مامورین بسیج بچه ها مردم رو میزنه، خب این که میزنی مجروح میشه، یه ذره خون میاد نه، یه خراش با هم میداره. مسئله شطور و اینا تو کاره، اون وقت که تو های کار میکنم. حال اسمش بسیج است که بسیج باشه، بسیج یعنی بسیج در راه خدا، نه بسیج در راه شیطان. هر کار گفتم بکن، زدن مردم به چه مجوزیه؟
مواضع سیاسی آیت الله منتظری در سالیان اخیر باعث شد تا در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ده ها هزار تن از تظاهر کنندگان ضد دولتی در شهرهای ایران از وی تجلیل کنند. آیت الله منتظری به خاطر تلاش‌هایش در زمینه حقوق بشر در آذر ماه سال 88 به عنوان برنده جایزه حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر شناخته شد و اعضای این کانون تندیس حقوق بشر خود را به این مرجع تقلید اهدا کردند.
بهروز کارونه بود و گزارشی از درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع بزرگ تقلید شیعه. و توجه شما رو به گفتگوی تکرار گفتگوی ویژه این هفته جلب می کنم که شهران طبری از رادیو فردا با همایون کاتوزیان درباره کتاب تازه‌اش به نام پارسیان گفتگو کرده. بشنویم.
The Persians یا ایرانیان عنوان کتاب تازه است از دکتر همایون کاتوزیان، اقتصاددان و مورخ در دانشگاه آکسفورد که تألیفات بسیاری نیز در زمینه ادبیات دارند. The Persian عنوان کتاب فرم لاتین پارسیان است که برای قرنها ایران را در خارج از مرزهایش با این نام می شناختند. دکتر کاتوزیان در قیاس با موارد مشابه توضیح روشن کننده ای از پیشینه تاریخی این نام و ضرورت استفاده از آن در نوشتار و گفتار خارج از ایران می دهد.
ما به بریتانیا یا بریتانیای کبیر میگیم انگلیس، حتی اسکاتلند و این نفر اسکاتلندی رو رسم بود و هر حال تا همین اواخر میگفتن انگلیسیه. چرا؟ برای اینکه این لفظی بود که ما بهش عادت کرده بودیم برای اطلاق به بریتانیای کبیر. فرانسوی ها به آلمان میگن آلمان، انگلیس ها میگن جرمنی، خود آلمانی ها میگن دویچلند. اینا به طور طبیعی در تاریخ به وجود اومده. پرشیا یا پرس به این ترتیب به وجود اومد که اولین قوم ایرانی که به ایران حکومت میکرد قوم پارس ها بود، چنانکه میدانی که سلسله هخامنشی در رأسشون قرار داشت. یونانیات اروپایی های اون زمان بودند، در اولین برخوردشون با ایران و ایرانی جماعت با این پارسا بود، بنابراین اسم ایران رو گذاشتن پرسیس. و چون این اروپای امروز و تمام طول تاریخ نوعی بازمانده فرهنگی یونان است، همون لغت در فرهنگ اروپایی مون، همون لغت پرشیا، پرسیس، پرس و غیره. بنابراین به کار بردنش به این جهت اهمیت داره که وقتی که شما لغت پرشیا رو به کار می‌بردید در انگلیس یا معادلش رو در کشورهای اروپای دیگه، تمام ویژگی‌ها و اهمیت فرهنگی و تاریخی امپراتوری ایران و ایران ازش مستفاد می‌شد. در حالی که وقتی از سال 1314 دستور دادن که کشورهای خارجی هم به ایران بگن ایران، اصلا برای ده ها سال مردم اروپایی نمیدونستن ایران منظور چیه و کجاست، و غالبا با عراق اشتباه میگن، چون ایران به انگلیسی و فرانسه ایران و عراق، این دو تا لغت رو با هم، من خودم بارها دیدم که وقتی میگفتم من از اهل ایران هستم فوری میگفتن کجا عراق. این سابقه تاریخی این داستان.
دکتر کاتوزیان تاریخ ایران را از پیش از دوران مکتوب تا به امروز و خیزش جنبش سبز در 450 صفحه شامل 14 فصل و چند ضمیمه با زبانی گیرا و چند بعدی بازگو می کند. روی جلد کتاب تصویری از درباره یکی از شاهان ایران را نشان می دهد که از یک شاهنامه قرن 14 برداشته شده و پشت جلد تصویری از تظاهرات 25 خرداد امسال را می بینیم که در آن زنان و مردان ایران پارچه سبز بلندی را بر بالای سرهایشان حمل کرده عکس‌های میرحسین موسوی را با خود حمل می کنند. در گفتگوی ویژه این هفته چند نکته کلیدی در کتاب The Persians یا ایرانیان را با دکتر همایون کاتوزیان مطرح می کنم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستی.
آقای دکتر کاتوزیان، در این کتاب جدید شما به قدری نکته و مسائل تازه مطرح شده که صحبت در اطراف اونا در یه برنامه 10 دقیقه‌ای در واقع به نوعی بی‌عدالتی نسبت به کتابتونه. با این حال چند نکته رو که بر اونها تاکید زیاد دارین مطرح می‌کنیم و در رأس اونها مفهوم دولت خودکامه یا استبدادی یا دولتی که متکی به طبقه و قشر خاصی نیست. ممکنه این مفهوم رو قدری بشکافید برای شنوندگان؟
بله، حکومت استبدادی حکومتی است که منوط و مشروط به هیچ قانونی مستقل از خودش نیست، یعنی به عبارت دیگر هیچ قانونی در یه همچین جامعه و حکومتی وجود نداره که قدرت دولت رو بتونه محدود بکنه، برعکس جوامع اروپایی که حتی در دوران حکومت مطلقه که بهش دسپوتیسم میگفتن یا ابسولوتیسم میگفتن که 4 قرن هم بیشتر در تمام اروپا وجود نداشت، حتی توی اون دوره ها قدرت دولت نامحدود نبود، در حالی که در جامعه ایرانی قدرت دولت نامحدود بود. البته از نامحدود بودن منظورم اینه که دولت هر کاری که میخواست میتونه بکنه، اون کار فقط کار خداست. منظورم اینه که هر کاری که در ید قدرتش بود، هر کاری که میتونست انجام بده بده انجام میداد و هیچ مانعی در برابرش وجود نداشت.
یکی دیگه از نظریه هایی که برای اولین بار اون رو در چارچوب ایران پروروندید، نظریه فقدان طبقه فئودال در ایران به شکل جوامع اروپاییه که میگید در جوامع اروپایی مانع از تمرکز قدرت مطلق یا به گفته شما خودکامه در دست پادشاه میشده و نبودن این طبقه در جامعه ایران رو یکی از دلایل عدم استمرار در مسائل سیاسی اجتماعی میخونید. این برداشت درستیه؟
بله، برداشت درستیه. نه فقط طبقه فئودال یا آریستوکرات به قول اروپایی ها، نه فقط عدم اون طبقات، بلکه به طور کلی عدم طبقاتی که مستقل از دولت باشن، وابسته به دولت نباشن، یعنی این طبقات باشن که کم و بیش دولت نمایندگیشون میکنه، نه اینکه دولت باشه که طبقات بهش وابستن. به عبارت دیگه دولت نه فقط در رأس جامعه وجود داشت مثل جوامع اروپایی، بلکه در فوق جامعه وجود داشت و کل جامعه و تمام آحاد ملت، اعم از وزیر و شاهزاده و زمیندار و غیره، همه رعیت پادشاه حساب می شدن و هیچ حقوق مستقلی از دولت نداشتن. اگر حقوقی داشتن، این حقوق رو دولت بهشون میداد یا اجازه میداد داشته باشن و وقتی هم که نمیخواست ازشون پس میگرفت. به عبارت دیگر حقوق در جامعه ایرانی بیشتر امتیاز بود تا حقوق به معنای حق مطلق.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی دیگه از وجوه بارز و جدید در کتاب شما پرداختن به عادات، رفتار و در مجموع نقش مردم ایران در سرنوشت خودشونه. شما از منظر یک مورخ و متفکر عیب و حسن مردم ایران رو در کتاب در کنار هم شمردید و یکی از موارد مهمی که به اون اشاره دارید عادت به تفکر کوتاه مدت در بین ایرانیان و فقدان برنامه‌ریزی بلند مدته که در فرهنگ عامه در قالب ضرب المثلی مثل از این ستون به اون ستون فرجه شنیده میشه. دلیل اون رو چی میدونید و فکر میکنید چطور مردم ایران باید از این نوع تفکر که اونها رو به خواستهای بلند مدتشون نمیرسونه رها بشن؟
بله، ببینید، ویژگی جامعه کوتاه مدت بودن ایران خودش ناشی از اون چارچوب وسیع‌تر جامعه و حکومت استبدادی و هرج و مرجیه. یعنی اینکه در چنین جامعه‌ای که من یه لحظه پیش توضیح دادم که قدرت دولت به هیچ قانونی مستقل از خودش محدود نیست و مردم حقوقشون مطلق نیست بلکه نسبیه و به امتیازیه که دولت به اونها داده میشه، در یه چنین جامعه‌ای امنیت وجود نداره. یعنی اینکه چشمانداز نسبت به آینده وجود نداره مگر 5-6 ماه، مگر یک سال. به این جهت هست که مردم هم مثلا سنت دیگه، عادت قرن‌ها این حالت وجود داشته، مردم عادت میکنن به اینکه فقط روی کوتاه مدت حساب کنن، فقط به اینکه تا 6 ماه دیگه چی میشه، حداکثر یه سال دیگه چی میشه، که خب این تاثیر میذاره در افق سرمایه‌گذاری و خیلی چیزای دیگه. بنابراین اگرچه مردم خودشون میتونن از روی آگاهی کوشش کنن که از این روش‌های کوتاه مدت در بیان، ولی اصل قضیه تبدیل خاصیت و ماهیت جامعه استبدادیه به یه جامعه غیر استبدادی، جامعه‌ای که منوط به قانون و نظم و انضباطه.
خب این یه دور باطلی در ایران شما در کتابتون هم نشون میدید که به وجود میاد. شکستن این دور باطل رو چطور میبینید؟ چه عواملی باید دخالت بکنند در این اتفاقهایی که مرتب تکرار میشه، که خودتون میفرمایید در کتاب و در طول کتاب هم با مرور تاریخ ایران این رو نشون میدید، چه اتفاقی باید بیفته که این دور باطل شکسته بشه؟
به نظر من در این مورد هم حکومت و هم جامعه میتونن نقش عمده بازی کنن. یعنی حکومت در ارتباطش با مردم روشش خودسرانه نباشه و جامعه هم در ارتباطش با حکومت حالت بی انضباطی و هرج و مرجی نداشته باشن. این البته صحبت ایداله. مسئله اینه که در واقع و در عمل چه اتفاقی میفته، اون بیشتر ناشی از همین سنت‌هایی که گفتیم در جامعه وجود داره. ببینید، یک کسی میره توی اداره ثبت احوال مثلا یه چیزی رو ثبت بده، این که اون مأمور ثبت یه آدم خیلی متوسطیه، ولی این کار دستشه، این که این کار رو این آدم انجام بده، آزار نده، رشوه نخواد، فلان نکنه، با کلی دست خودشه. اگه نخواد نمیتونه بکنه، مگر اینکه شما به اصطلاح ایرانی پارتی داشته باشین که به اون دستور بده بگه این کار انجام بده. ملاحظه میکنید؟ میخوام بگم مسئله خودسری و بی انضباطی یا بی قانونی خیلی ریشه داره و خیلی وسیعه و صحبت این نیست که یه فرد بره یه فرد دیگه بیاد یه نمیدونم هیئت دولت بره یه هیئت دولت بره، چون که در تمام تاریخ.
آقای دکتر کاتوزیان، کتاب رو تحولات اخیر ایران به پایان میبرید، برداشت شما از حوادث بعد از انتخابات خرداد ماه چی است؟
اتفاق مهمی که افتاد بعد از انتخابات خرداد و برخوردهایی که شد این بود که مسئله مشروعیت، یعنی بحران مشروعیت ایجاد شد در جامعه، به نحوی که یه بخشی از جمهوری اسلامی مشروعیت اون بخش دیگر رو کم و بیش به طور ضمنی دست کم قبول نداشتن و برعکس، مثلا یک بخش میگفتن که اون بخش دیگه کودتا کرده، بخش حاکم هم میگفت که اینها آلت دست قدرت‌های غربی هستند. اینه بهش میگن بحران مشروعیت. فرق داره فقط با بحران قدرت. مثلا زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم بحران قدرت وجود داشت، ولی هنوز مشروعیت جمهوری اسلامی یک پارچه بود. الان دیگه این وجود نداره.
شهران توری بود در گفتگو با همایون کاتوزیان درباره کتاب تازه‌اش پرشنز یا پارسی ها. با یک خبر به این بخش خبری پایان میدهم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مایک مولن در یا سالار مایک مولن در گزارشی که به ارزیابی و اولویت بندی عملیات نظامی آن کشور در سال آینده میلادی اشاره دارد، می نویسد پنتاگون باید در صورت خواست رئیس جمهور آمریکا برای گزینه نظامی علیه برنامه اتمی ایران آمادگی داشته باشد. و یک خبر دیگر این که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تجلیل از مقام آیت الله منتظری به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان و از حامیان خانواده‌های زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران در گذشت این مرجع تقلید را تسلیت گفت. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با اشاره به اینکه روز 30 آذر صدها هزار نفر در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری در قم شرکت کرده و این مراسم را با دادن شعارهایی به تظاهرات مخالفان دولت تبدیل کردند، در بیانیه خود به تشدید سانسور و محدودیت بیشتر مطبوعات و رسانه‌ها در ایران اعتراض کرده است. ساعت 13:29 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با آخرین گزارش‌ها، خبرها و گفتگوها از ایران و جهان. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همش در بدنم، چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم روبروی ساعت و ببینم لحظه هم یکی یکی بروم بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای بروت بیاری، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای بروت بیاری.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احوال بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه،
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی 39 نفر از شاگردان پرویز تناولی، مجسمه ساز مطرح ایرانی، تعدادی از مجسمه های برتر خود را در نمایشگاهی در تهران به نمایش گذاشتند. این هنرمندان جوان 70 مجسمه مدرن از آهن، برنز، برنج و استیل را در خانه هنر در معرض تماشای عموم قرار دادند. آثار این هنرمندان از 2 تا 70 کیلوگرم وزن دارد و ارتفاع تعدادی از آنها به حدود 2 متر می‌رسد. آثار این نمایشگاه از 750 هزار تومان تا 19 میلیون تومان و قرار است بخشی از عواید حاصل از آن به پروژه مبارزه با گرسنگی در سازمان جهانی غذا اختصاص یابد. این نمایشگاه از 13 آذر ماه امسال آغاز شده و تا 24 آذر ماه ادامه خواهد داشت. پرویز تناولی که از چهره‌های مطرح بین‌المللی در هنر مجسمه سازی است، بیش از 20 سال در دانشگاه‌های تهران تدریس کرده و تعدادی از شاگردان قدیمی او اکنون از اساتید هنرهای تجسمی و مجسمه سازی هستند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
درسته که غمگین و بی‌حوصلم، درسته به ظاهر نفس میکشم، درسته که تنهام با این همه
لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم، پر از ابر دلتنگ بی بارشم، درسته که تنهام، با این همه لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم،
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مردود نام این ترانه است با صدای مرتضی لطفی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کوهو میذارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. و اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نوردون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم. آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We need to give the time for the Iranian to say yes.
مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان، اینها را همگی الان به وسیله دولت ضبط شده.
Der Iran muss auch wissen, dass unsere Geduld nicht unendlich ist.
تازه های جهان دانش.
به گفته یک پژوهش آمریکایی، کافی است که یک نفر در گروهی احساس تنهایی و بیکسی کند تا تمام اعضای آن گروه احساسی شبیه به او را پیدا کنند. طبق این پژوهش انسان‌های تنها به تدریج به حاشیه اجتماع رانده می‌شوند و پیش از انزوای کامل احساس تنهایی را به دوستان اندکی که برایشان باقی مانده‌اند منتقل می‌کنند تا آنها هم دوستان خود را به تدریج از دست بدهند. هرچه کسی منزوی تر باشد با بدگمانی بیشتری نسبت به محیط خود واکنش نشان می‌دهد و برایش پیدا کردن دوستان جدید دشوارتر است. پژوهش جدید همچنین کشف کرده است که زنان سریع‌تر قربانی سرایت احساس انزوا می‌شوند، چرا که نیاز بیشتری به نزدیکی و همدلی با هم‌نوعان خود دارند.
دلم برای دیدنش یه پارچه شو بشوره، ایران بانو مادر من، فرشته سفید پوش، بالشو با کرده منو بگیره توی آبوش، بالشو با کرده منو بگیره توی آبوش، ایران بانو مادر من، ایران بانو مادر من. شیرینو تا بیستون و پرهاد برم با عطر دامنش تا گولای پیامو زلف خیس لیلی مو تا گریه های مجنون ایران بانو مادر من سنون هرچی مادره ایران بانو مادر من هرچی مادر سره ایران
ایران بانو ما